بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هذا الكلام لا يجري مع امتناع احدهما ان تسليم احد العوضين ليجوز للاخر 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 فسخ العقد لان كل منهما قد ملك ما في يد الاخر ولا يخرج عن ملكه بعد تسليم صاحبه فيجبران على ذلك بخلاف الشرط فإن المشروط حيث فرز فعلا كل اعتاق فلا معنى لتملكه فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه ثم على المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الإجبار لو كان الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرز تعذر إجباره الظاهر ذلك لعموم ولاية السلطان على الممتنع فيندفع ضرر المشروط له بذلك. بحث در این بود که اگر چنانچه اجبار جایز شد آیا علاوه بر اجبار مشروط له میتواند فسخ بکنه یا فسخ در صورتی است که اجبار امکان نداشته باشه. مرحوم علامه صریحا فرمودند شخص مشروط له مخیر هست بین الفسخ و بین الاجبار، اما جمعی از فقها فرموده بودند که فقط حق الاجبار داره، حق الفسخ نداره، برای این که حق الفسخ لدفع الضرره و این آدم وقتی میتواند اجبار بکند ضرری در کار نیست، بنابراین شرع مقدس برای او خیار جعل نکرده است. بعد مرحوم شیخ آمدند و تفصیلی قائل شدند. فرمودند مگر این که ما این جور بیاییم بگیم، مگر این که بیاییم بگوییم بعد از آنی که طرف حق الاجبار دارد و یجوز له الاجبار، منتها این اجبار واجب نیست، حق واجبی نیست، این حق بر علیه او جعل نشده است، بلکه له الاجبار، اونی که تکلیف به گردنش آمده است مشروط علیه، بر مشروط علیه وجوب وفای به شرط قطعی است. حالا اگر مشروط علیه به واجب عمل نکرد، به وظیفه‌اش عمل نکرد، مشروط له می تواند وفای به عقد بکنه و اگر وفای به عقد کرد قطعا مشروط علیه را اجبار می کنه و اگر نخواست همین طوری که شخص مشروط علیه وفا نکرد و نقض نکرد این هم و نقض کرد این هم وفای به عقد نمی کنه و عقد را فسخش میکنه. پس یجوز و له الفسخ و یجوز و له الوفا، و در واقع این فسخ نیست بلکه این یک نوع اقاله هست، نه این که فسخ باشه، چون هر دوی اینها به انفساخ عقد راضی هستند، چون هر دو راضی هستند باید اسم این کار رو تقایل گذاشت، نه اینکه اسمش را فسخ بگذاریم و خیار الفسخ بگذاریم. فرمودند بین اینجا و جایی که احد المتعاقدین احد العوضین را تسلیم نمی کند، بین این دو فرقه. اگر احد المتعاقدین امتناع ورزید از تسلیم ثمن یا از تسلیم مثمن، می توانیم طرف را اجبارش بکنیم. اجبار اونجا جایزه، اما در اینجا می تونیم بگیم اصلا اجبار جایز نیست. چرا؟ به علت این که در اونجا به صرف این که عقد انجام شد، ثمن از ملک مشتری خارج می شود و در ملک بایع داخل می شود، مثمن هم از ملک بایع خارج می شود و داخل در ملک مشتری می شود. پس این ثمن و مثمن هر دوش مالک جدید پیدا کرد، ملک این دو نفر جدید هست. حالا چه طرف تحویل بدهد چه تحویل ندهد، بایعی که از تحویل دادن مثمن امتناع ورزید، مثمن مال اونیست، مثمن مال مشتریست، ولو امتناع ورزیده، ولو تحویل نداده، با تحویل ندادن از ملکیت او خارج نمیشه از ملکیت مشتری، بنابراین میشود او را اجبارش کرد. اما اگر چنانچه کسی شرط کرد و به شرط وفا نکرد، خصوصا در قسم دوم شرط که شرط عبارت بود از فعلی از افعال اختیاری اون مشروطون علی، فعل اختیاری ملک کسی نیست، چون ملک کسی نیست چی را میخواد اجبار بکنه؟ فقط حق الفسخ داره. توجه فرمودید؟ پس نمیتوانیم اینجا را به تحویل ندادن احد العوضین قیاس بکنیم، این قیاس قیاس محل فارقه. البته یک تأملی هم دارن که تأمل رو انشالله از رو عرض خواهیم کرد وجهش رو. خب اگر اونچه را که شرط کردن فعل انشائی مشروطون علیه باشه، مثل این که در ضمن عقد بی شرط کردن این آقای مشتری عبد خودش را آزاد بکند، شرط اعتاق کردن، خب اعتاق یک معنای انشائی است دیگه، باید بگد انت حر لوجه الله. و ما میدانیم این معانی انشائیه و این معانی اعتباریه هم بالمباشره انجام میگیره و هم به نیابه انجام میگیره. یعنی اگر مالک عبد به کسی گفت عبد من را آزاد بکن و او گفت عبد موکل خودم را آزاد کرده هم، این آزادی تحقق پیدا میکنه. حالا اگر فعل مشروط این از افعالی باشد که قابل نیابته، یعنی از افعال انشائی باشه، از انشائیات باشد، و الان نمیتوانیم طرف را اجبارش بکنیم، الان اینجا نیست، دوره، دسترسی به او نداریم، امکان اجبارش نیست، آیا در این مواردی که نیابت پذیر هست و اجبارش ممکن نیست، آیا میتواند ولی امر مسلمین یا نماینده ولی امر مسلمین نیابتن از اون ممتنع بیاد و این صیغه را انشا بکنه و عبد را آزادش بکنه تا مشروط له متضرر نشود؟ میفرمایند حرف بدی نیست. چرا؟ برای این که ولی امر ولی هر ممتنعی است، هر کسی که از احقاق حق و از دادن حق به دیگران امتناع ورزید، این ولی امر جای اوست، میتواند کار او را انجام بدهد به جوری که ضرر متوجه کسی نشود، پس اگر اون فعل مشروط از افعال نیابت پذیر باشد و اجبار ممکن نباشد، می توانیم بگوییم حاکم شهر نیابتن از طرف ممتنع، نه نیابتن ولایتن از طرف ممتنع میاد و این عتق را انجام میده. این هم فرع سوم از فروعی که اینجا بهش اشاره فرمودن. فرع چهارم، اگر اون فعل مشروط متحذر شد، فرق بین فرع دوم، سوم و چهارم روشنه دیگه. فرع سوم چی بود؟ فرع سوم و دوم این بود که طرف امتناع ورزید، زیر بار نرفت، شرط را وفای بهش نکرد. اما اگر شرط الان ممکن الوفا نیست، متعذر الوفاست، چون سالبه به انتفاع موضوعه، شرط کرده بود برای این آقا لباسش را رنگ رزی بکنه، لباس را دوز برد، شرط کرده بود عبد خودش را آزاد بکنه، قبل از آزاد کردن عبد سکته کرد و مرد، پس دیگه انجام دادن شرط برای مشروط علیه امکان نداره. اگر انجام دادن شرط برای مشروط علیه امکان نداشت و متعذر بود از انجام شدنش، اینجا فقط مشروط له حق الفسخ داره، می تواند این معامله را برهم بزنه، اما چیزی به عنوان عرش حق نداره، چون بعضی ها میگن می تواند به این معامله راضی بشود و عرش بگیره و می تواند فقط معامله را فسخ بکنه. شیخ می فرماین می تواند معامله را فسخ بکنه. چرا؟ به علت این که شرط قیده و تقیید یک امر معنوی است، از اعیان نیست، از اموال نیست که مقابل مال واقع بشه، پس چیزی از سمن یا مسمن در مقابل این شرط قرار نمیگیره که حالا که شرط متعذر الادا شد بگوییم اون مقدار سمن یا مسمنی که مقابل این شرط بوده است برگرده، ولو شرط در زیادی و کمی قیمت اثر داره، یعنی عبد خیاط با عبد غیر خیاط خیلی قیمتشون فرق داره، اما هرچه هست تمام القیمه مال کیست؟ مال عبده، عبد با وصف خیاطی، نه این که قیمت مال عبد باشد و خیاطت عبد. سمن تقسیط نمیشه، مسمن تقسیط نمیشه، هرچه سمن هست مال اون مشروط هست، بنابراین چیزی به عنوان عرش نمیتواند بگی. ولی مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه کما هو دعوهم الشریف، ایشون در این مسئله هم با فقها مخالفت فرموده اند و فرموده اند چه اشکال دارد که عرش بگیریم، منتها بین شرایط فرق گذاشتن. گفته اند اگر شرط مثل اعتاق باشد، شرط کرده بود عبدش را آزاد بکنه و آزاد نکرد، اینجا می تواند فسخ بکنه و می تواند راضی به معامله بشه و چی بگیره؟ عرش بگیره. یعنی میریم در بازار قیمت میکنیم، میگیم عبدی که بناس فردا آزاد بشه یک روز بیشتر نوکر نیست، نوکر یک روزی چقدر میارزه؟ میگن مثلا 100 تومن. میگیم نوکری که بناست تا آخر عمرش نوکر باشه، هرچه هم بچه از اون متولد میشه نوکر باشه، اون چقدر میارزه؟ میگن 10,000 تومن. تفاوت بین 10,000 تومن و 100 تومن چقدره؟ 1/100، 1/10 که 1/1000، هر چقدر باشه با همون تفاوت از سمن ما به تفاوت را میگیریم. پس اگر چنانچه اعتاق باشد این حرف زدن. مرحوم سیموری هم دعبشون اینه، ایشون هم مقلد مرحوم علامه شدن و ایشون هم منتها ایشون در عبد مدبر این حرف زدن، گفتن اگر کسی شرط کرد در معامله که من این خانه را به شما میفروشم به شرطی که با عبدتون قرار داده تدبیر ببندید، یعنی بگویید انت حرون دبر وفاتی، و این حرف را نزد، ایشون هم گفتن باید عرش را بپردازه، که طریق تعیین عرشم الان جمیع ما به تفاوت را نمیگیره، بلکه تب میبینیم الان صحیح و معیبش، واجد شرط و فاقد شرطش چقدر تفاوت قیمت دارد. اون تفاوت قیمت را با قیمت واجد میسنجیم، هر نسبتی که داشت با همون نسبت از ثمن کم میکنیم، چون عرش قسطی از ثمنه، نه کل تفاوت عرش باشه. ممکنه الان ما به تفاوت از کل ثمن چی باشه؟ بیشتر باشه. ممکنه این عبدی را که فروخته است با شرط 1000 تومان فروخته، اما بازار سیاه عبد پیدا کرده، الان عبد وقتی مدبر باشد قیمتش 1000 تومنه، اما وقتی مطلق باشد قیمتش 10000 تومنه. ما به تفاوت بین 1000 تومن و 10000 تومن چقدره؟ 9000 تومن. خب اگر بگیم کل ما به تفاوت را باید بگیره، یعنی 1000 تومن را که داده بگیره، 8000 تومن دیگه هم بگیره، تازه عبد را هم بگیره. این که نیست که جمیع ما به تفاوت را نمیگیره، بلکه تفاوت را میاییم نسبت سنجی میکنیم، به همون نسبت از ثمن چه کار میکنیم؟ کم میکنیم. این در صورتی که شرط اعتاق بشه یا شرط تدبیر بشه. اما اگر فعلی از افعال شرط شد، شرط شد خیاطت، شرط شد چیزهای دیگه، اینجا به اون کار نگاه میکنیم. اگر اون کار از کارهایی است که لهو قیمتون اندل اور، مثل خیاطت، حالا چه عمل باشد، چه عین باشد، چه عین به اضافه عمل باشه، میتواند به معامله راضی بشود و اون اجرت ما به تفاوت را از طرف چه کار بکنه؟ مطالبه بکنه. اما اگر عمل از اعمالی نباشد که مما له قیمت عرفن، این آقا آدم فضولی است، این آقا یک ساعت که بره تو بازار 50 نفر را به هم میزنه، میگه بنده خانه را به شما میفروشم به شرطی که صبح تا غروب تو خانه بنشینی، دست روی دست بگذاری که جلو فسادش گرفته بشه. اگر این عمل از اون اعمالی است که براش قیمت نیست، اینجا دیگه عرشی طلبکار نیست، اجرتی طلبکار نیست، بلکه یا معامله را فسخ می کند یا راضی می شود به معامله مجانن. حالا عنایت بفرمایید ببینیم تا کجا می تونیم بخونیم. خب پس فرمودن می توانیم فرق بگذاریم بین اونجایی که عرض می شود که فعلی آمده باشد به عنوان شرط در معامله قید شده باشد، یا اینکه طرف ثمن یا مثمن را تحویل نداده باشد. بین اینها فرقه. فرقش چیه؟ فرقش اینه و هازا لا یجری مع امتناع احدهما عن تسلیم احد العوضین. این که بگوییم راضی بشود به معامله و فسخ نکند و طرف را اجبار بکند و یا این که فسخ بکند، در صورتی بود که شرط را ذکر می کردیم. اما اگر احد العوضین را تحویل نداد، دیگه حق الفسخ نداره، فقط حق الاجبار داره. پس این حرف اونجا جاری نیست و و این جواز بین فسخ و اجبار لا یجری مع امتناع احدهما عن تسلیم احد العوضین، که حالا که امتناع ورزید لیجوز للآخر فسخ العقد تا اون دیگر بتواند عقد را فسخ بکنه، چرا مثل او نیست و حق الفسخ نداره؟ لأن کل منهما، برای این که هر کدام از بایع و مشتری قد ملک ما فی ید الآخر، مشتری مالک مسمن شد و بایع مالک سمن شد، ولو سمن الان در دست مشتری است، اما این سمن مال کیه؟ مال بایعه. ولو بایع هنوز در دست مبیع، هنوز در دست بایعه، اما این مبیع مال این آقای مشتری است. ولا یخرج، و مبیع از ملک مشتری خارج نمی شود به عدم تسلیم صاحبه، اگر بایع مبیع را تحویل نداد از ملک مشتری خارج نمیشه. پس اینجا حق الفسخ نداریم، فقط حق الچی داریم؟ حق الاجبار داریم. فیجبران علی ذلک بخلاف شرط، اما شرط اینجور نیست. فان المشروطه حیث فرض فعلا، اما مشروط اگر فعلی از افعال مشروط علیه بود کل اعتاق، فلا معنا لتملک، می شود فعل اختیاری کسی ملک کسی باشه؟ اصلا مال نیست فعل اختیاری. ولذا سابق هم عرض کردیم، گفتیم اگر کسی یک آقای بنا، یک آقای معماری که روز 10,000 تومان مزدشه، اگر زندانش کرد آیا ضامن اون منافعش هست یا نیست؟ نیست، چون اعمال حر مال نیست که بگوییم ضامن هست. فلا معنا لتملک، معنا ندارد که مشروط له مالک اونها بشود. فاذا امتنع المشروط علی، وقتی امتناع ورزید مشروط علی عنه از اداء شرط از اون مشروط، فقد نقض العقد، عقد را نقض کرده است. فیجوز للمشروط له ایضا نقض، و مشروط له هم میتواند عقد را فسخ بکنه و نقض بکنه. پس نقض جایزه، اجبار هم جایزه. فتعمل، که این فتعمل دو احتمال داره. یک احتمال به اصل مسئله، که ما گفتیم این فسخ در واقع اقاله هست نه فسخ. فتعمل که این اقاله نیست. اقاله چه وقته؟ اقاله وقتیست که هر دو طرف به انفساخ عقد راضی باشن، در حالی که مشروطون علی زیر بار شرط نرفته اما به اصل عقد چیه؟ باقی و پابرجاست. پس اقاله اینجا راه نداره. حتی این آقا هم که فسخ کرد مشروطون له، از درد لابدی فسخ کرد، نه این که از اول بناداش بر هم زدن. بنابراین این اقاله بهش نمیگی. یا نه بگوییم بالاخره فعلی که شرط شد ولو متعلق نیست، اما متعلق حق مشروط له هست یا نیست؟ حق مثل ملک دیگه. وقتی من مشروط له برگردن مشروط علی حق پیدا کردم، فقط حق اجبار دارم برای احقاق حقم، دیگه چرا حق الفسخ داشته باشم؟ این هم یک وجه برای تأمل. ثم علی المختار، روی مختار ما که گفتیم اجبار جایز هست من و خیاری در کار نیست الا مع تعذر الاجبار، لو کان الشرط من قبیل الانشاء، اگر شرط از انشائیات باشه، انشائیاتی که قابل نیابت هست. فهل یوقعه الحاکم عنه، آیا حاکم شهر میتواند از جانب ممتنع این انشاء رو ایقاع کند؟ اذا فرض تعذر و اجبار، وقتی اجبارش متعذر شد چون الان غائب اینجا نیست، از ظاهر و ذالک، ظاهر این است که حاکم این کار رو میتوند بکند. چرا؟ لعموم ولایت سلطان، سلطان و ولی امر و حاکم ولایتش تعمیم دارد علل ممتنع، این صورت ممتنع را هم شامل میشه. حالا که ولایت داشت، با اعمال ولایت ضرر مشروط له دفع میشه، پس مشروط له حق الفسخ ندارد. الرابعه لو تعذر الشرط، اگر شرط امتناع نکرد بلکه متعذر شد، فلیس للمشترط، بعضی کتاب ها مشتری است، اون غلطه، مشترط درسته، فلیس للمشترط الا الخيار، مشترط فقط حق الخيار داره اما دیگه حق العرش نداره. لعدم دلیل علی العرش، چرا؟ فان الشرط، چون شرط که جزء الثمن نیست، شرط ولو ما گفتیم جزء العوضین است، اما گفتیم کل جزءه، جزء که نیست که، یعنی در زیادی و کمی قیمت دخالت داره. فان الشرط فی حکم القید، این قیده، لا یقابل بالمال، نمیتواند مقابله با مال واقع بشود، بل المقابلت و عرفن و شرعن، مقابله هم عند العرف و هم عند الشرع بین مالین هست، بین مشروط اون مالی که با این شرط شرط شده است و اون مال دیگر. و تقیید و امر معنوی، تقیید یک امر معنوی است که لا یعد مالن، به اون مال اطلاق نمی شود. و ان کانت مالیت المال تزید و تنقص به وجوده و عدمه، اگرچه مالیت مال با این قید زیاد میشه کم میشه، اما اون مال زیاد میشه قیمتش، قیمت چی زیاد میشه؟ خود اون مال، نه این که قیمت در مقابل این وصف بیاد. بله؟ نیست، نخیر. و ثبوت العرش فی العیب، خب عیبم همینه، عیبم یک وصف دیگه، بالاخره وصف کمالم یک قیده، اونجا هم باید همین حرفا بزنیم، میگیم اونجا هم همین حرفا میزنیم. و ثبوت العرش فی العیب، اونم طبق قاعده نیست بلکه لعجل نص، چون روایت داریم. و ظاهر العلامت ثبوت العرش، مرحوم علامه میخواد بگد عرش ثابته، در صورتی که شرط از انشائیات باشه، مثل اعتاق عبد باشه. فرموده از عرش رو ازشترت اتق العبد فمات العبد قبل الاتق. و تبعه سیموری، سیموری هم از مرحوم علامه تبعیت کرده است، فی ما ازشترت تدبیر العبد، اگر شرط کرده بود که عبد را مدبر قرارش بده. قال فان امتنع من تدبیره، اگر مشروط علیه عبد را مدبر قرار نداد، تخیر البایه، بایه مخیر است بین الفسخ، بین این که فسخ کند و استرجاع العبد، و وقتی فسخ کرد عبد را به خودش برگردوند. خب عبد که مرده است دیگه، نه اینجا عبد زنده است دیگه، فقط تدبیر نکرده. و بین الامضاء، و یا این که بله، مثلا میاد بگد انت حر دبر وفاتی، شما تا من زنده ام بمیرو بدم، تا من زنده ام بمیرو کار کن، وقتی من مردم دیگه تو از هفت دولت آزادی. این عبدم هر شب دست به دعا بم داره، خدا یا هر چه زودتر این مولا را مرگش رو برس اون تا من آزاد بشم دیگه. بله نه، تدبیر چیه؟ صیغش کی خونده میشه؟ بنده الان یه آقازاده 14 ساله هستم، ممکنه 126 سالم عمر بکنم، اما الان این صیغه تدبیر را میخونم، میگم انت حر دبر وفاتی، حالا نمیگه این رو، توجه فرمودید. عرض می شود که خب پس ایشون فرموده است که می تواند فسخ کند و عبد را برگرداند و بین الامضاء یا امضا بکند، فیرجع و به تفاوت، تفاوت را بگیره. البته مرادش از تفاوت یعنی نسبت تفاوت را، اونم نه نسبت تفاوت، نسبت ثمن بدون شرط و با شرط را که اون نسبت مناسب باشد با این نسبت تفاوتی. فیرجع به تفاوت بین قیمته لوبی مطلقا، عبدی که بدون تدبیر فروش بره یه قیمت داره، چون این دیگه پسر و زاد و ولد و همش عبدن، مدبر باشه یه قیمت دیگری داره دیگه. و قیمتهی به شرط تدبیر، انتها حرف مرحوم سیموری. و این که فرموده از تفاوت را بگیره، مرادش جمیع تفاوت نیست و الا اتمگاهی باید چند برابر قیمت را بگیره دیگه. و مرادهو به تفاوت مقدار و جزء من الثمن، مقداری از ثمن را باید بگیرد که نسبت اون جزء الی ثمن مثل نسبت تفاوت قیمت هست. تفاوت قیمت با شرط و بدون شرط الان چه نسبتی بینشون هست؟ الان عبد بدون تدبیر 10,000 تومنه و عبد مدبر 2,500 تومن، بین اینها چه نسبتی هست؟ 1/4 و 3/4، 3/4 قیمت می شود تفاوت. حالا این عبد خریده از چقدر؟ 1,000 تومن. 1,000 تومن باید 3/4 1,000 تومن رو پس بگیره که چقدر میشه؟ 750 تومن. پس مراد از تفاوت اینه، نه 7,500 تومن بگیره در حالی که کل عبد 1,000 تومن بوده است دیگه. و مرادهو به تفاوت مقدار و جزء من الثمن که نسبت اون جزء الی الثمن که نسبت تفاوت الی القیمه، لا تمام التفاوت، نه 7500 تومن رو طلب کار باشه. چرا؟ چون لأن الشرط قسطا للتفاوت یا قسطا من الثمن، قسطا من الثمن، پس از ثمن باید اون کم بشه به همون نسبت. لأن الشرط قسطا من الثمن لال شرط قسم من التفاوت، تا اون 7500 تومن را بخواد بگیره. لأن الشرط قسط من الثمن فهو مضمون به، این مقدار مضمون به هست، لا به تمام قیمته، نه اینکه همه قیمت را بخواد بگیره. کما نص علیه فی التذکره و ضعف فی الدروس قول العلامه، قول علامه را مرحوم شهید در دروس تضعیف فرموده، فرموده عرش در جایی است که قیمت تقسیط بشه و قیمت واقعا بین الشرط و المشروط تقسیط نمیشه. بما ذکرنا من ان الثمن لا یقسط علی الشروط، تقسیط نمیشود بر شروط. و از افومه و از این حرف ضعیفتر این که ممتنع را هم به متعذر هم کردن، گفتن لو امتنع المشروط علی میتواند راضی بشود و چی بگیره؟ عرش بگیره. این دیگه خیلی حرف عجیبیه. و از افومن و از این ضعیفتر ثبوت العرش به مجرد امتناع المشتری، صرف این که مشتری امتناع ورزید از شرط، بگیم عرش برای ثابت می شود دیگه. و ان لم یتعذر، ولو متعذر نباشد، کما ان سیموری، که سیموری همین را گفت دیگه، گفت شرط کرده بود تدبیر را و به شرطش وفا نکرد، امتناع ورزید، گفت عرش باید بده. ولو کانش، خب این در صورتی که شرط عتق باشد و یا چی باشد و یا تدبیر باشد. اما اگر شرط عملی از اعمال باشد، ولو کان شرط و عملا من المشروط علی، این عمل هم دو جوره، یه وقت مال و مقابل مالم واقع می شود، مثل خیاطت سو. اگر مشروع شرط عملی باشد از مشروط علی که اون عمل یعد مالن و یقابل بالمال، مالم در مقابلش قرار میگیره، میشه روش معامله کرد. کخیاتت سو فتعذره، متعذر شد از انجام این کار، پارچه رو دوز برد. ففی استحقاق المشروط له، آیا مشروط له میتواند اجرت المثل خیاطت را بگیره؟ یا اینکه یا باید مجانن راضی بشه یا باید چه کار بکنه؟ فسخ بکنه. یا مجرد و ثبوت خیار له وجهانه، بعضی میگن حق الاجره داره، بعضی میگن فقط حق الفسخ داره. قال فت تذکره لو شرط علی البائع عملا سائغا، اگر بر بایع مشتری عمل جایزی را شرط کرد، تخیر المشتری، مشتری متخیر است بین الفسخ و المطالبه به، بین این که معامله را فسخ کند و اون چیزی را که داده است مطالبه بکند اون عمل رو، بین فسخ و بین مطالبه به او یا عوض او، اگر نیست عوضش رو بگیره، اجرت المثل را بگیره، انفات، اگر چنانچه وقتش گذشته باشد، انفات وقتو و کان مما یتقوم، و اون عمل از چیزهایی است که قیمت داره، ارزش داره. مثل چی؟ مثل همین خیاطتی که عرض کردیم. و کان العمل مما یتقوم فی نفسه کما لو شرط تسلیم الثوب مسبوقا، ثوب را مسبوق خوب بود رنگ رزی می کرد و تحویل می داد این آقای بایع، فعطاه بهی غیر مسبوق، بایع پارچه رو آورد داد به دست این آقای مشتری اما بدون رنگ، و در دست مشتری تلف شد که درک به عهده مشتری است، اما اجرت المثل رنگ رزی جایی نرفته است دیگه، و تلف فی ید المشتری. اما ولو لم یکن مما یتقوم، مما یتقوم، اگر عمل از اون اعمالی است که ما یتقوم نیست، یعنی لیس له قیمه، قیمتی نداره، ارزشی نداره، تخیر بین الفسخ والامضاء مجانا، انتها حرف کی؟ حرف مرحوم علامه. و قال ایزن، باز مرحوم علامه فرموده، لو کان الشرط علی المشتری، اگر عکس شد، اینجا مشتری بر بایع شرط میکرد، اینجا کی بر کی شرط میکنه؟ بایع بر مشتری شرط میکنه. لو کان الشرط علی المشتری مثل ان باعه، مثل این که شرطش اینه که می فروشد خانه را به مشتری، به شرط ان یسبق له ثوبه، به شرطی که مشتری لباس این آقای بایع را چه کار بکنه؟ رنگ رزی بکنه. فتلف الثوب، ثوب تلف میشه و طرف نمیتوند رنگ رزی بکنه. تخیر البایع، بایع مخیر است بین الفسق و الامضاء، حالا که امضا کرد به قیمت الفائت، به قیمت اون عملی که فوت شده است، یعنی اجرت المثل اون عمل را میتونه بگیره. ان کان مما له قیمه، و اما اگر لیس مما له قیمه، باید مجانا راضی بشود، الا و الا مجانا، انتها حرف مرحوم علامه. و ظاهر، ظاهر این است که این که میگن مما یتقوم، یعنی خودش فی حد نفسه قیمت داشته باشه، نه دخالت در قیمت داشته باشه، چون هر شرطی در قیمت چی داره؟ دخالت داره. پس این که میگیم قیمت داشته باشد، یعنی خود اون عمل فی حد نفسه ارزش داشته باشد، نه عملی باشد که قیمت اون مشروط را بالا ببرد یا پایین بیاره. این نیست مرادشون از مما یتقوم. و ظاهر ان مراده به ما یتقوم، ما یتقوم فی نفسه، خودش فی نفسه ارزش داشته باشد، سوا اون کان عملا محضا، چه عمل محض باشد مثل خیاطت، یا عین محض باشد مثل مال عبد، مالی را که عبد کسب کرده است عین است یا عمل؟ عین. کمال العبد المشترط معه، یا عین و عمل با هم باشه، مثل رنگ رزی،
که هم نیل به کار رفته است، هم رنگ رزی که عمل هست به کار رفته است، یا عین و عمل با هم باشد کسب. پس مراد از ما یتقون یعنی ما یکون و فی نفسهی زاقیمه لا ما لهو مدخلون فی قیمت العوض، نه اون شرطی که دخالت در قیمت عوض داشته باشه. چون هر شرطی در قیمت دخالت دارد یا نداره؟ قطعا دخالت داره و الا شرط عقلایی نیست دیگه. لا ما لهو مدخلون فی قیمت العوض از کل شرطن کذالک، هر شرطی بالاخره قیمت دار، قیمت رو بالا و پایین میبره. و ما ذکره قدس سره، اون چرا که علام فرموده است و بین عملی که لهو قیمه و عملی که لیس لهو قیمه فرق گذارده است، لا یخلو عن وجهن، ما هم همون رو توجیه میکنیم. اگرچه مقتضای معاوضه این است که چیزی طلبکار نباشه، چون گفتیم شرط قیمت در مقابلش قرار میگیرد یا نمیگیره، سمن در مقابلش قرار میگیرد یا نمیگیره، قرار نمیگیره. این حرف علامه لا یخلو عن وجهن، و اگرچه و انکان مقتزل معاوزه بین العوضین به انفسهما، مقتزای معاوزه این رو میگه، کون و شرط مطلقا قیدن، شرط عمل باشد یا غیر عمل باشد قید است. و غیر مقابل بالمال، مقابل مال واقع نمی شود. فإن المبيع هو ثوب المخيط، ثوب مبیعه، عرض می شود که اون ثوبی که دوخته شده است و عبد مصاحبه با مال، لثوب و الخياطه و العبد و ماله، این نیست مراد. ولذاست که می بینیم شرایط بیع نقدین در اینجا رعایت نمیشه، که باشه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.